أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب نظریه ای رو از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم و اون این بود که امکان ندارد التزام تخلف پیدا بکند از مقدمات خودش. اگر مقدمات محقق شد، خود به خود عقیده انسان بسته میشه، ملتزم میشه و نمیتونه التزام نباشه. و اگر مقدمات التزام نبود، خود به خود التزام هم من نمیتونم پیدا بکنم. و این همون قانونی بود که گفتیم محال است علت موجود باشه و معلول تخلف بکنه، بگید من نمیام، یا بالعکس استحاله وجود معلول بدون علت. از این قانون حضرت امام استفاده کردن، نکاتی هم پیرامون فرمایششون عرض کرده. اما نظریه آخوند رضوان الله تعالی علیه رو بیان بکنیم که ایشون یک افراد و تفرید اینجا در بحثشون مشاهده میشه و فرمایش ایشون رو نقل میکنیم و سه تا ایراد عرض میکنیم. سومین ایرادش همون نکته ایست که خودشون هم در کفایه متفتن این اشکال بوده اند. ایشون اول می‌فرمان که وقتی که شخصی قطع به تکلیف پیدا کرد، خب تکلیف براش منجز میشه. منجز میشه یعنی تو عمل باید موافقت بکنه. باید عملی است. پس میتواند از نظر التزامی موافقت نکنه. مثلا قطع پیدا کرده به وجوب نماز، این قطع او رو وادار میکنه به موافقت عملی، عملا تا آخر اون نماز رو میخونه، اما از نظر التزامی هم قبول نداره. یا تو کارهای حرامش همینطور، شراب رو قطع پیدا کرد به اینکه حرام است، این باید تا آخر اون موافقت عملی بکنه. خب میکنه، همیشه ترک میکنه، ولی که از نظر التزام میگه من قبول ندارم. این همین بود که حضرت امام گفتن وقتی شخص قطع پیدا کرده به اینکه حرامه، چطور میخواد بگه من ملتزم نیستم به حرمت؟ بگه مقدماتش فراهم نشده که اصلا قطع نداره، و اگر مقدماتش هست و قطع داره، چطور میگه من قطع نداره؟ مگر اینکه به ظاهر بخواد تظاهر بکنه که ما عرشان به حضرت امام که نه، این نیست منظور. منظور لجبازی، و لجبازی تو تمام زمانها و مکانها هست، حتی لجبازی تو اصول ما داریم دیگه. گفت مثالش رو زنیم اینه که کافرن، مسیحیان، یهودیان، مرتب باشون صحبت که میشه تا دلیل رو نشنیده میگه دین اسلام برام ثابت نشده. خیلی، اما بعد که دلیل رو شنید چی؟ دیگه قطع پیدا کردیم، میگه فهمیدم اما نمیخوام بپذیرم. چرا نمیخواد؟ حالا مثلا اطرافیش هی بشنو کن نیش میرن. مسیحای نجران همینطور شد دیگه، اومدن مدینه، تمام خصوصیات پیامبرم دیدن تو انجیل هست و قد پیدا کردن به پیامبری پیامبر، گفتن این همونه که حضرت مسیح علیه السلام بشارت به آمدنشون رو داده هم، و تا اینجاش برشون ثابت شد. بعد گفتن اگه ایمان بیاریم مسلمان بشیم تو منطقه خودمون دیگه رئیس نیستیم، با باید بریم اون عرب مسلمانشو بکنه همه مثل همه، در حالی که ما 10 سال 20 سال بزرگ اونها هستیم. اینطور نبود و شیطون بود این عرب جلوه میداد براشون، و اگه میرفتن اونجا همه رو مسلمان میکردن بازم اینا یه سر گردن بالاتر بقیه بودن، یعنی ریاستشون به هم نمیخورد. حالا من نمایندگان اهل تسنن تو خبرگان اینا هم همین ترس رو دارن، میترسن شیعه بشن بعد منطقه شون اینا رو از نمایندگی بندازن، یعنی ما دیگه اینو قبولش نداریم، یکی دیگه رو برن نمایندش بکنن، از این میترسن. در حالی که من احتمال زیاد میدم که اگه شیعه بشه میره منطقه رو هم شیعه میکنه، دوره همون منطقه بهش رأی میده. اینطور نیست که حالا هم بخوان لجبازی بکنن، برد بگه من تا حالا اشتباه کردم و من حقانیت شیعه رو فهمیدم، عمدن تو خبرگان نشسته پلو علما ها، هیچ مانعی نیست، میتونن اینا هم هی مرتب باشون صحبت میکنن که میخوان هی جذبشون بکنن، گاهی با کنایه در حضور اونا بحث میشه که اونا هم دارد میشنوه، خب میفهمه اینا را، دیوانه که نیست که میفهمه، و کتابا خودشون هم که در اختیارشه. اما یه واهمه ای داره، اینو داریم میگیم که مقدمات فراهم است، این مقدمات سبب شد که قطع به حقانیت شیعه پیدا کرد. تا اینجاش درسته، اما چرا انکار میکنه؟ انکارش همینه، میگه من تو منطقه خودم نماینده اهل تسننم، اگه بخوام بگم شیعه هستم منو میذارن کنار. و چیزهای دیگه که نمونش گفتم، مسیحای نجران وقتی تاریخ رو میخونید دقیقا اونم همین بوده، چون گاهی کسی باورش نمیاد اینا، میگه چون مسیحی اومدن مدینه و دوره با اول نپذیرفتن، گفتن حاضریم مباهله بکنیم، چون آیات 59 تا 61 آل عمران راجب مباهله نازل شده، بعد دوره زیر مباهله زدند و گفتن نه ما مباهله نمی کنیم، اجازه بدید ما مسیحی بمونیم، سالیانه جزیه میدیم. پیامبر گفتن باش، حاضر شدند با ذلت بروند سالیانه جزیه بدهند، اما زیر بار نرفتن. اینو میگن لجباز، اینو دارن میگن که مقدمات فرام، ما بهش میگیم اتمام حجت، میگه حجت تمام شد، میگه فهمیدم قبول ندارم. و این که واقع داره میشه که هم تو اصول داریم هم تو فروع داریم، لذا اون چیزی که حضرت امام گفتن متینه، که اگر مقدمات بود خود به خود عقیده هم دنبالش هست. تا اینجاش درسته، اما انکارشو بعد حضرت امام میگن نمیتونه انکار بکنه. چرا؟ لجبازی همینه دیگه، همه دارن لجبازی میکنن و زیر باد نمیرن، اینو باید میپذیرفت. نه جب، نه این که اعتقاد نیستان لجبازی، میگه من قبول ندارم شراب حرام است، اما نمیخوردم. تو اینم بگید نمیخوردت، عملش هم بگید، دوتاشو با هم بگید. خب که مقدمات اومده یا نیومده؟ خب یه اومده که نیومده هنوز، این حضرت امام نمیگه. اونجایی که آمده است، این که 60% این هنوز نیومده است، اینو بگید. تا 60% اومده بگید پس مقدمات هنوز نیامده، پس قطع هم نیامده، این که هیچ. اما اگر مقدمات اومد و شخص به قطع رسید چطور میخواد ملتزم نشه؟ حضرت امام میگن نمیشه، ما میگیم چرا میشه، لجبازی. بعد گفتم البته حضرت امام یه عبارتی دارن که میگن مگر اینکه انکار به لسان بخواد بکنه، شاید منظورشون همینه، که یه عبارت قشنگه، اما بعضی از ما میگیم خب این جمله‌ای که دارید میگید پس چرا قبلش دارید رد میکنید؟ شما که دارید این جمله رو میفرمایید که ممکنه انکار به لسان، خب همینو بگید، همینو بگید و برید جلو. چرا قبلش رد میکنید؟ اما میگید وقتی مقدمات اومد دیگه نمیتونید ملتزم نشید. ملتزم میشه اما بعد انکار میکند. اما میگید من نمیخوام بپذیرم، مگه زوره؟ من نمیخوام قبول. راه برای شما بازه، دارید میرید. یه کسی میگه برو، میگه نمیخوام برم. اینه. حالا بگید نه، چون راه بازه باید برید. نه، اختیار انسان همینه، راه بازه، داشتیدم میرفتید اما یکی بهتون گفت برو، میگه چون تو گفتی نمیخوام برم. الان تو انتخابات گاهی هم دارید جوانایی که میخوان لجبازی بکنن تا بهش میگن مثلا به این آقا رأی نده، میگه میخوام رأی بده. تو چی میگی؟ خب برو رأی بده. جوانی و جاهلی اینه دیگه که عقلشو به کار نمیاندازه. بچه ها این طوری بهشون میاد که عقل ندارن تا بهش گفت بخور، میگه نمیخوام بخور. و بهش گفت نخور، وندت میخوره. خب حالا صحبت ها آخونده دقت کنید. ایشون میفرمان که وقتی قد پیدا کرد به یک عملی، ما موافقت عملی میخواییم و موافقت التزامی لازم نیست. خلافاً لشیخ الاعظم الانصاری که ایشون میفرمان که موافقت التزامی هم باید داشته باشه. خب تا اینجا شاه آخوند میگن لازم نیست موافقت التزامی. بعد یه مرتبه میگن اگر قائل شدیم به وجوب التزام، خودشون که قبول ندارن، اگه قائل شدیم به وجوب التزام باید التزام رو بگوییم ولو در دو جا. اون دو جا کجاست؟ یکی اونجایی که دورانه بین محظورینه و عملا نمیتونیم موافقت عملی بکنیم. میدونید موافقت بین محظورین وقتی یه کاری بدونیم یا واجب است یا حرام است. اینجا نمیتونید موافقت عملی یقینی داشته باشی، نه مخالفت یقینی باز داشته باشی، چون یا فاعل هستید یا تارک. چه انجام بدید چه ترک بکنید دارید یکیشو انجام میدید و نمیتونید بگید من یقینا واجبو رعایت کردم یا یقینا حرامو مرتکب شدم. خب مثلا فرض بفرماد اگر نماز جمعه رو یکیسی گفت یا واجب است یا حرامه، مستحب و مکروه نشو بذارید کنارا، بگید یا واجب است یا حرامه. اگه تردید بین وجوب و حرمت شد تو عمل چیکار میتونه بکنه؟ نمیتونه احتیاط بکنه. یا فاعل است یا تارک. آخون میفرمان یه چنین جایی که دوران بین محظورین است حتما باید موافقت التزامی داشته باشه. لو قلنا به وجوب موافقت التزامیه، اگه مبنامون این شد در اینجا هم باید بگیم موافقت التزامی میخواهم. یه مورده. مورد دوم که باز باید موافقت التزامی بکنه اونجاییست که مخالفت قطعی حرام نباشد. کجاست مخالفت قطعی حرام نیست؟ تو اصول ما یه جا داریم و اون عرض شود شبهه غیر محصوره ایست که شخص لازم نیست اجتناب بکند به خاطر غیر محصورش و بعد مرتکب می شود تدریجاً تمام اطراف شبهه محصوره رو. و وقتی مرتکب شد تمام اطراف شبهه محصوره دیگه اون به اون آخرش که می رسد یقین دارد مخالفت قطعی کرده. از تمام گوشت های اصفهان برد یکی دونه پر وقت بخوره میگه دالک شبه یه غیر محصوره هست، یقین هم دارد که بعضی از اینا مزکا نیست. اگر رفت یک یکی برداشت همه مراجع میگن اشکال نداره. ارتکاب تمام اطراف شبه غیر محصوره رو میره جلو، عملا مخالفت قطعی کرده، یعنی حرام رو مرتکب شده. آخون میفهمن این مورد دومم باز باید از نظر التزامی حتما باید موافقت بکنه. خب این دو مورد چطوری موافقت بکنه؟ میگن موافقتش اینطوری باشد که من آنچه که در واقع ثابت است را ملتزمم، منقاد هستن نسبت به حکم واقعی. مثلا تو هم دوران بین محظورین، حالا اون مثالشو ساده ترست بگیم، مورد اول که نمیدونه نماز جمعه واجبه یا حرام، از نظر اعتقادی اینطور میگه، میگه من معتقدم به آنچه که عند الله حکم نماز جمعه هست، که چی؟ یا واجب است یا حرام. به ما هو ثابتون عند الله تبارک و تعالی. خب دقت دارید آخوند، یک افراط و یک تفریطی اینجا تو عبارتشون استفاده میشه. یه بار کوتاه میان، یه بار زیاده روی دارن میکنه. تفریطشون و کوتاهیشون تو کجا بود؟ در جایی که خودشون اختیار کردن، گفتن کسی که قد پیدا میکند که شراب حرامه تو عمل باید موافقت بکنه، از نظر التزامی لازم نیست موافقت بکنه. اینجا کوتاه اومدن، امگان از نظر التزامی لازم نیست، خلافن لشیخ الاعظم. اینجا منصرف میشن، امگان اعتقاد لازم نیستشو، ولش کن، ما اعتقاد به چه درد میخوره؟ ایشون هم که تو عمل داره ترک میکنه شرابا، تو آخه اون نمیخوره. عوام الناس میگن ما گوشتاتشو میخوایم، کاری نداریم، قیمه رو با قین مینویسن یا با قابل چیکار داره میره. اینجا هم پدر میگه من نون میخوام، نون اومد تو سفره، اومد که دیگه کاریش نداره. حالا ولو بچه میگه اطاعت از پدر از نظر التزامی من معتقدم واجب نیست، معتقد باشه مقدم پدر یه کاریش زیاد خیلی نداره، گرچه این بچه رو زیاد دوستش نداره. آخون میگن همین اندازه کافیه. اینجا کوتاه اومدن و گفتن التزام در اینجا لازم نیست. اما یه مرتبه میفتن رو این طرف، میگن اگر کسی گفت موافقت التزامی واجب است تو همین مواردی که قطع پیدا کرده، ما یه قدم میریم جلوتر و میگیم در دو جا دیگه هم موافقت التزامی لازمه. یعنی دیگه وای نمیسیم رو حد وسط، یا تفریط یا افراط. البته تفریط و افراط تو عبارت ایشون نیست، من دارم عرض میکنم، یعنی در واقع تعجب میکنیم از ایشون که یه بار تفریط میکنم، میگن اصلا اعتقاد التزامی اصلا لازم نیست، که اون اختیار خودشون هم همینه. اما و یا اگر، این اگرش که مبناییه، اگه گفتی موافقت التزامی لازم است، یه مرتبه برو تو اون جایی که دوران بین محظورینه، میگن بازم بگو موافقت التزامی لازمه، یکی هم اون جایی که قطعا تو عمل داره حرام رو مرتکب میشه، مثل همون اطراف شبه غیر محظوره، اونجا هم میگن موافقت التزامی داره لازمه. این باید بگوید که من معتقدم که عند الله مثلا فلان چیز حرام. چی؟ خلف؟ نه برهان خلف حالا اینجا
قبول نداری موافقت التزام، حالا به فرض اگه قبول داشته باشی همچی مشکلی هم پیش میاد، چه اشکالی داره؟
خیلی خالو میگم اشکالشه، اما خلف نیست. خلف یعنی اینکه یکی کسی خلاف فرض خودش بگوید، خلاف فرضشون نیست. باید این دو جا هم بگیم. حالا ما سه تا ایراد میگه. نه اینا نمیخوان بگن، نه نه اینا که نمیخوان بگن که بگویند چون به اشکال برخورد میکند پس ما عقد التزامی رو معتقد نیستیم، این نیست تو کفایه، نه اینا نمیگن. اون که بیانشون هست اینه، میگن ما که اختیارمون اینه که ما عقد التزامی لازم نیست، اما اگر معتقد شدیم وقت باید بگوییم عقد التزامی رو حتی تو این دو مورد دیگه، بعد رها میکنن بحثا، یعنی دو مورد رو میگن باید باشه. خب میدونم نگفتن دنبالش یه جمله دیگه، اگه این فرمایش شما بود خیلی خوب بود، دنبالش باید بگن که چون که نمیتوانیم تو این دو مورد بگوییم موافق التزامی لازم است پس مختار خودمونه بگیم. فعلا ایراد داره الان کفایه نیست همچین عبارتی توش. خب ارشیو از سه تا ایراد به کلام ایشون هست جدای از این استبعادی که بین افراط و تفریط تو کلامشون دیده میشه که یه مرتبه میگن تفریط میکنن، میگن اصلا ما افتاد التزامی رو تو موارد قطع به تکلیف نیاز نداریم، این بار اصلا رد میکنن، یه مرتبه میگن اگه موافقت لازم بود تو دو موردی که نمیتونیم اصلا تو عمل انجام بدیم یا فاعلیم یا تارک، یا تو اون موردی که قطعا داریم مخالفت عملی میکنیم، میگن تو این دو مورد هم باید موافقت التزامی داشته باشیم. اولین ایرادی که به ایشون میگیریم اینه که ما برفرض قائل به لزوم التزام بشیم، دلیل بر عموم التزام یا اطلاق التزام کو، دلیل میخواد، باید بگیم دلیل ما عام است یا مطلق است تا شامل این دو موردی که ایشون گفتن بشه و نداریم همچین دلیلی. یعنی برفرض دلیل داشته باشیم، اون دلیل ما مال موارد قطع متعارفه، قطع دارم شراب حرام است، خب اونجا میگم التزام لازمه، اما ایشون اومدن تو دو موردی که کم هم اتفاق میفته، یکی دوران بین محظوره، یکم ارتکاب تمام اطراف شبهه غیر محصوره، که اینم گفتم کسی نمیاد حالا گوشتای اصفهانا یه مرتبه بره تمام قصابیاره یکی لقمه ازنش بگیره دیگه، اصلا امکانش متعارف نیست. اما خب دلیل بر عمومیت نداریم، اینو دارم عرض میکنم، برفرض بگوییم اعتقاد التزامی لازم است، دلیل بر عمومیتش حتی شامل این دو مورد چی؟ یا اطلاقش چی؟ بلکه میگم اون دلیله همون موارد متعارف دارد میگه، شیخ اعظم انصاری هم همونو میگفته، موارد متعارف میگفته. دوم، اشکال دوم اینه که این التزامی که شما دارید میگه چه فایده عملی داره؟ ببینید نماز جمعه یا واجب است یا حرامه، درسته؟ حالا تو عمل که من نمیتونم احتیاط بکنم، چون چه بخونم ممکنه سان کار حرام مرتکب میشه، اگه ترک کنم ممکنه کار واجب دادن، این که تو عمل. حالا آخون میگن واجب است موافقت التزامی بکنیم، میگن خب چه فایده ای؟ چی موافقت التزامی حالا چیه؟ میگن معتقد باش که ما هو ثابتون اندالله، خب از ثابت اندالله چیه؟ نمیدونم یا واجب است یا حرام. میگم خب چه اثری داره، چه فایده‌ای داره این وجوب التزام که طرف رو وادارش میکنید که باید ملتزم بشی، چه فایده ای؟ ما تو اعتقادات وقتی به شخص میگیم واجب است ملتزم بشی فایده داره، میگیم واجب است ملتزم بشی به توحید، فایده چیه؟ فایده ایش که تو زندگیش همیشه از یک خدا استعانت میگیره، تو عبادتش فقط مقابل خدا سجده میکنه، وقتی میخواد مناجات بکنه فقط با خدا مناجات میکنه، مؤثر در جهان فقط خدا میدونه، محبوب واقعیشو فقط خدا میدونه، ولی یه خودشو فقط خدا میدونه و و خیلی چیزای دیگه. اینا اثر التزام اعتقادی است تو اصول دین. تو فروع دین وقتی من ملتزم میشم که شراب حرام است، فایده عملی چیه؟ اینه که خب ترک میکنه. اما تو این بحث که من ملتزم بشم که نماز جمعه یه حکم ثابت عند الله داره، بعدم میگم نمیدونم چیه حکم ثابت یا واجب یا حرام. آخو میگن باید این اعتقاد داشته باشی، حق نداره زی اعتقاد دست برداری. میگن خب چه فایده، حق نداری هیچ اثری نداره. یعنی در واقع یه کار لغویست که بگیم خدا طرف و مکلفش گفت، مکلفش کرده به یه چیزی که هیچ نتیجه ای نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که خود آخوندن متوجه بودن اینه که التزام منجر به عدم التزام میشه. و میدونید که اگر چیزی از وقوعش عدمش لازم اومد این اصلا محاله. حالا اینو تو فلسفه ما میگیم، اینجا به این شکل نمیخوام بگیم، اینجا حالا به این شکل، حالا لفظش هم باز آخوند کفایه نگفتن، اما ساده ترش رو عرض میکنم که التزام منجر به عدم التزام میشه. یعنی اگه گفتیم باید معتقد بشه از نظر اعتقادی به حکم عندالله، خب منجر میشه به اینکه این آقا نمیتونه ملتزم بشه. ملتزم به چی بشه؟ ملتزم بشه که یا واجب است یا حرامه، به کدومش ملتزم بشه؟ اگه گفتیم ملتزم بشه که این نماز جمعه واجبه، خب ممکنه در واقع حرام باشه. اگه گفتیم ملتزم بشه به اینکه حرام است، خب ممکنه در واقع واجب باشه. وقت شما اومدید تکلیف التزام رو میخواید عمل بکنید، میفتید توی محظور دیگه، با اونه که شاید دارید مخالفت میکنید با اون التزامی، با اون حکمی که نزد خدا ثابته. و تعبیر آخون اینه که التزام به یکی از واجب یا حرام، به یکی شد نه به واجب یا حرام، هر دو رو با هم نمیگه داره. چون اگه با هم بگه ملتزم میشم یا واجب است یا حرام است، این که همونه. اینا اینجا نمیگن، توی اشکال سوم که میگیم یعنی التزام به یکی از اینها به تنهایی منفردن. اگر ملتزم شد که فقط واجب است یا فقط حرامه، ممکن است در واقع ضد تکلیف رو داره ملتزم میشه. حالا کدومش ضررش بیشتره؟ یا اصلا از التزام صرف نظر بکن یه ضرر، یا اینکه ملتزم بشو اما ملتزم شدی به ضد تکلیف، احتمالشو میخوندم یه ضرره. این است که آخوند میگن حالا که اینطور شد ما باید چکار کنیم؟ اگر گفتیم تکلیف مقتضی است که حتما باید ملتزم بشه، اقتضا میکنید التزام به نفسهی عیناً، و اینجا نمیتواند، اینجا باید ملتزم بشه به او یا به زدش تخییرن تو ظرف جهلی که داره. دیگه بعدش بحث اجرای اصول حکمیه و موضوعی است، این بحث بعدی ما باشه.